الرحمن الرحیم. لذا لا ترى حرفا مبنی لمعنا الا و وضع لمعناه الاستقلالی اسم کمن و الابتداء و علا و الاستعلاء و حتی و الانتهاء. فالواضع وضع لفظ الابتداء مثلا لمعناه الکلی المصدری الاستقلالی الاسمی و کذلک لفظ الاستعلاء و الانتهاء. وضع لفظ من للابتداء الرابط بین شیئین کسیر و الکوفه فی قول کسیر تو من الکوفه و کذلک لفظ و علا و حتی تا آخر. عرض می شود که بحث در این بود که ما حقیقت شرعیه داریم یا نداریم. ابتداعا حقیقت شرعیه رو معنا کردن که عبارت از این که این الفاظ لفظ صلات، صوم، حج اینا در لسان خود شارع و در استعمالات خود شارع مقدس در این معنای شرعی و معنای جدید حقیقت شده باشه، به درجه ای که در زبان خود شارع و در استعمالات خود شارع این الفاظ وقتی استعمال میشد همین معنای شرعی به ذهن انسان متبادر باشه و غیر این متبادر نباشه. بعد یکی دو تا مقدمه ذکر کردم که وضع تعیینی داریم، وضع تعیینی داریم. بعد به مناسبت صحبت شد که واضع کیه اینها. بعد از بیان این مقدمه تیم که مقداری از عبارتش مونده حالا در تطبیق انشاءالله میرسیم، وارد این بحث میشم که خب بالاخره ما حقیقت شرعیه داریم یا نداریم. در این رابطه نظرات زیاده، ادعی به قول مطلق منکر حقیقت شرعی هستند و نافی هستند، میگن ما حقیقت شرعی نداریم. ادعی به قول مطلق مثبت هستند، میگن ما حقیقت شرعی داریم. ادعی هم قائل به تفصیل شده اند، گفتن که بعضی از الفاظ و کلمات در زبان خود شارع کثیر الاستعمال بوده، شب و روز این تعبیرات به کار می رفته، مثل کلمه صلات مثلا، صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا، همش صلات این تعبیرات بوده و وضو، غسل، امثال ذلک، بعضی تعبیرات این چنین بوده، کثیر الاستعمال بوده. خب اینها بعیده که بعد از گذشت یک سال، دو سال، ده سال حقیقت نشده باشه. در زبان خود شارع و در استعمالات خود شارع مقدس میشه گفت که حقیقت بوده، اما یه سری الفاظ هم قلیل الاستعمال بوده یا اصلا در اون موقع استعمال نداشته، بعدا در زمان ائمه این تعبیرات پیدا شده از استعمال شده، مثل کلمه مستحب در زمان شارع مقدس این تعبیر کمتر یا اصلا وجود نداشته، کلمه نافله این چیزا بوده ولی مستحب و امثال ذلک نبود. بگیم نسبت به این الفاظ که قلیل و استعمال بودن قائل بشیم که اینا حقیقت شرعیه ندارن، بلکه حقیقت متشرعه دارن، بعد از زمان شارع این الفاظ در این معانی حقیقت شد. یه ادام اینجور تفصیل دارن. هر یک از این اقوال دلائلی دارن، ادله‌ای دارن که در کتب مفصله اینها ذکر شده، این جمله مرحوم صاحب معالم اینها رو تفصیلا بیان میکنه، در کفایه مرحوم آخوند این ادله بیان شده نفیان و اثباتن، ولی جناب مصنف کتاب ما این ادله رو نمیارن تفصیلا. اون چه که نظر خود ایشون هست اون هست که میگن ما حقیقت شرعیه رو قبول داریم به قول مطلق. حق این است که این الفاظ و کلمات در این معانی شرعیه و جدیده در زمان خود شارع و در استعمالات خود پیغمبر اکرم شارع مقدس اینها حقیقت شدن در همین معانی شرعیه شد، منتها نه به شکل وضع تعیینی که نبی اکرم اعلام کرده باشند، منبر رفته باشند، به مردم گفته باشند که ایها الناس من این الفاظ را برای این معانی شرعیه قرار دادم. این نیست، انا وضعت و انا جعلت و من واضع هستم، اینها این نبود. اگر چه این چیزی در تاریخ بود حتما نقل می شد، به ما هم گزارش می شد. به صورت خبر متواتر هم نقل نشده بود حتما به صورت خبر واحد نقل میشود. مسئله سیاسی که نبود، هست یه مسئله مربوط به حکومت که نبوده که حالا بنابر پنهانکاری باشه، یه مسئله وضع و اینها بود است که صلات چه معنایی داره، صوم چه معنایی داره و امثال ذلک. اینها نسبت به این امور مقتضی برای نقل موجود بوده و مانع هم مفقود بوده. اگر چه این چیزی ثابت شده بود حتما گزارش میشد، نقل میشد، ولی نشده. اونی که معقول است و مقبول هست این است که به شکل وضع تعینی باشه، اینش قابل قبول هست. بگیم که در اوائل امر خود شارع مقدس پیغمبر اکرم این الفاظ رو در معانی استعمال میشرده به کمک قرائن، قرائن مقامیه، قرائن حالیه، مقالیه، اونها مراد رو فهمیده بودن، ولو قرائن به دست ما نرسیده، بعضی رسیده بعضی هم نرسیده، به کمک قرائن استعمال میکرده. رفته رفته مثلا در اثر کثرت استعمال، خصوصا نسبت به لفظ صلات که هر روز و هر شب این تعبیر رو مسلمان ها به کار میبرن، در اذانشون، در نمازشون، در صحبت هاشون این تعبیر بوده. وضو، غسل، همه اینا هی سوال میشده، بیان میشده، احکامش اینا مرتب مورد بحث و مورد مثلا حاجت بوده. نسبت به اینها دیگه مسئله کاملا روشن است که بعد از گذشت یک سال هم یا حتی کمتر هم میشه گفت که اینا حقیقت شدن در همین معانی شرعیه و اندل اطلاق همین معانی ازشون اراده میشد بدون اینکه احتیاجی به آوردن قرینه باشه. پس ما حقیقت شرعیه رو قبول داریم، اونم به شکل وضع تعینی، نه به شکل وضع تعیین. دلیل ایشون هم این است که بفهمند که مسئله عرفی و وجدانیه. شما الان حساب بکنید مثلا در زمان خود ما، خب 10 سال، 13 سال، 14 سال از انقلاب گذشته، حتی یک سال که گذشته بود، دو سال که گذشته بود، یه سری تعبیرات دیگه کم کم در اثر کثرت استعمال معنای جدید پیدا کرده بود. تا بگفتن امام به ذهن آدم یه فرد خاصی تبادر میکرد، دیگه نیازی نبود که اسم ببرن، مثلا نام امام رو ذکر بکنن، همین کلمه رو، یا تعبیرات فراوان دیگری که به کار می رفت و اینها، تا می گفتن مثلا شیطان بزرگ، به ذهن آدم یه معنی خاصی تبادر می کنن، مشخص بود که منظور کیه، تا می گفتن ابرقدرت، مشخص بود که منظور، و امثال ذلک از تعبیرات فراوانی که پیدا شده. اینها مثلا تا میگن شهید مظلوم مشخص میشه منظور کیه، تا میگن استاد شهید مشخص میشه، نه در اثر کثرت استعمال است دیگه، همسال این تعبیرات فراوان اینها رو ما زیاد داریم. خب وقتی ما این با این مسئله دیگه مستقیم برخورد داشتیم، روبرو بودیم که یک سال، دو سال، ده سال که میگذره این استعمارات دیگه اصلا معنای حقیقی خودش رو پیدا میکنه. این از نظر ما که برای اثر کثرت استعمال اینجوریه. نسبت به الفاظ صلات و اینها که مربوط به شارع میشه، اونم قصهش همین. لا شک که در این که خداوند که این آیات رو فرستاده به نبی اکرم، اقیم الصلات، آتو الزکات، مراد ذات حق همین صلات شرعی بود، عبادت بود. و لا شک که در این که جبرئیل هم که اینها رو پیغمبر اکرم القا کرده و بیان کرده، نازل کرده، اون هم الفاظ رو همین در همین معانی شرعی اراده. این هم جای بحث. و لا شک در این که پیغمبر هم همین معنا رو فهمیده، اما به کمک قرائن حالیه، مقالیه، به هر شکلی، از هر طریقی که خدای متعال بهش وحی کرده باشه، اونم میدونست که مراد همینه، صلات شرعی، صوم شرعی و امثال ذلک. تمام اینا مشخص بود. و لا شک در این که پیغمبر اکرم هم که مسلمان ها میگفت یا ایها المسلمین مثلا اقیم الصلاة، یا ایها الناس کذا، یا ایها الذین آمنوا کذا، مرادش همین معانی شرعیه بوده. اونی که خدا نازل کرده بود میگفت چیزی غیر از اون نبود، منتها به کمک قرائن اینها رو بیان میکرده، چون مسلمان ها خبر نداشتن، نمیدونستن. وقتی این شد طبیعی مسئله این است که بعد از مرور یک سال و دو سال و ده سال تا چه رسد به 23 سال که مداوم با این الفاظ سر و کار داشتن، بعد از مرور مدتی این الفاظ معنای جدید خودشون رو پیدا میکنن، حقیقت در این معنا میشن، بدون اینکه اصلا حاجتی به استعمال قرینه و آوردن قرینه باشد. پس این مسئله عرفی و وجدانی است. در هر ملتی، در هر جمعیتی الفاظ جدید که پیدا میشد این چنین هست نسبت به شعار مقدس هم به شرح ایدن یه چیز استثنایی و جدا و خلاف قاعده نیست. بنابراین ما به این بیان ادعا میکنیم که در زمان خود شعار این چنین شده. البته میشه گفت که نسبت به الفاظ کثیر الاستعمال اینقدر مسلم هست این چنین بوده، اما الفاظی که در اون موقع اصلا استعمال نداشته یا در تمام مدت یک بار و دو بار استعمال شده، خب این به حد حقیقت نمیرسه، حتی 10 بار و 20 بار هم بعیده برسه. اما الفاظی از قبیل صلات و حج و صوم و اینها که کرارن مورد استعمال بوده است که اینها بعید است که به درجه حقیقت نرسه. یه چیز عادی هست، یه چیز طبیعی هست. هر انسان عاقل، هر انسان متعارفی میتوند قطع به این معنا پیدا بکنه که جای تردید هم نیست. این بیانیه ایشون هست در رابطه با اینکه ما حقیقت شرعیه را قبول داریم به این دلیلی که مسئله وجدانی و عرفی بوده.
استاد اگر حقیقت شرعیه در نزد مصنف
به
این معنا ساده شد که به وضع تعیینی هست،
بله،
این با اون تعریفی در ابتدای کتابش کرد تعارض داره، چون فرمود استعمال و شاره به عنوان نحوه، یعنی قطع نظر از مجاز و قطع نظر از استعمال مجازی و با کمک قرینه.
خب بانوان
این خود شاره قطع نظر از کمک گرفتن از قرینه دیگه وضع
این استعمال هم نه اینجا دیگه وضع تو استعمالش به عنوان حقیقت غیر از این است دیگه وضعت و استعمال به عنوان حقیقت معنیش این است که شعار مقدس این الفاظ رو در این معانی استعمال کرده، حقیقتن هم استعمال کرده، حقیقتن هم بین در زمان خود شعار حقیقت شده.
آیا حقیقتن استعمال
شده؟ بله دیگه استعمال، استعمال غیر از وضعه دیگه، وضعت و میشه وضع تعیینی، استعمال کرده باشد ولی به صورت حقیقی باشد در اثر کسرت، در اثر اینکه زیاد استعمال شده حقیقت شده در زمان خود شاره میشه وضع تعیینی.
تعبیرشون
نه نه خیر، نه استعمال نه خیر، اون مقدم بود که آره این کلام بخواد در یه معنای حقیقت بشه یا به وضع تعیینی است یا تعیینی است، این به صورت تعیین است، اون تعبیرشون استعمال بود نه وضع. خب اینم نظر ایشون. بعد این نکته مطرح میشه که حالا ثمره این بحثا چیه، ما حقیقت شرعیه داریم یا نداریم، ثمرش چی؟ میفهمند که الفاظی که این لفظ صلات و صوم و اینها که در خود قرآن یا سنت روایت نبی اکرم روایت ائمه که حسابش جداست، اونجا روشن است که مراد چیه، الفاظی که در قرآن و روایات پیغمبر اکرم استعمال شده و قرینه داریم که معنای لغویش مراده، معنای لغویش مراده بحثی نیست، قرینه داریم با تابع قرینه است، حمل بر معنای لغوی میشه. مثلا در قرآن آمده است که خذ من اموالهم صدقتا، زکات مال مردم رو بگیر و صل علیهم، صل علیهم معنیش نیست که نماز بخونن، اونا مردن، میت که نیست که نماز میت بخونه، این که منظور صل علیهم یعنی دعا بکن براشون، معنای لغوی صلات، ان صلاتک سکن، این دعای تو آرامش میده اونها، اونها مثلا دعای تو را مایه خیر و برکت میدونه. اینجا قرینه هست که مراد معنای لغوی هست، یه جایی هم قرینه داریم که مراد معنای شرعی است، اونجا هم جای بحث اقیم الصلات مثلا، خب دعای که اقامه کردنی نیست که انسان برپا بداره، وضع خاصی داره، اونی که اقامه درش معنا دارد همین مسئله صلات شرعی است. خیلی جام قرینه است که مراد اینه، وقت مواردی که قرینه نباشه این کلمه استعمال شده قرینه هم در کنارش نیست. مثلا شارع فرمود است که وقتی رؤیت هلال کردید اول هر ماه یجب علیکم الصلات، نماز صلات بر شما واجبه، صلات اینجا قرینه نیست که مراد از این صلات، صلات شرعی و عبادته، یعنی دو رکعت نماز به جا بیارید، یا مراد از این صلات، صلات لغوی است یعنی دعا بکنید، هر دوش ممکنه. اینجور جاها که قرینه ای بر هیچ طرف نیست به الفاظ استعمال شده از مجردتن عن القرائن، اینجا ها ثمره ظاهر میشه. اگر ما گفتیم که حقیقت شرعیه داریم در لسان خود شارع، در استعمالات خود شارع این الفاظ در این معانی شرعی حقیقت شده، این کلمه صلات رو همه میکنیم در معنای شرعیش. میگیم منظور این است که یجب علیکم الصلات، یعنی نماز. اول هر ماه رؤیت هلال شد دو رکعت نماز، یا واجب یا مستحب هست. اگر حقیقت شرعیه ثابت نباشد منکر بشیم، حمل میکنیم بر همون معنای لغوی کلمه. میگیم منظور این است که در هنگام رؤیت هلال یجب علیکم دعا کردن، حمل بر این جوجا ثمره ظاهر میشد که آیا اینجا دعا بکنیم، دعا بر ما واجب هست یا نماز خوندن بر ما واجب هست. بحث حقیقت شرعیه تمام. دومین بحثی که به عنوان چهار مسئله اولیه جزء بحث‌های مقدماتی مطرح است، بحث معروف صحیح و اعم. این بحث رو آقایون اصولیین هم در رابطه با الفاظ عبادات مطرح میکنن، از قبیل کلمه صلات، صوم، حج اینا، و هم در رابطه با الفاظ معاملات مطرح میکنن، از قبیل بی، نکاح، اجاره، این سری تعبیران. کلی بحث میکنن که آیا الفاظ عبادات و الفاظ معاملات وضع شده برای عبادت و معامله ای که صحیحه باشد. صحیح یعنی تام الاجزاء و شرایط. که وقتی ما میگیم صلات، شارع میفرماید صلات مرادش اون صلاتی است که تام الاجزاء و شرایط باشن، اون معنای صلات. برای خصوص این وضع شده و استعمالش در صلات فاسد، صلاتی که مثلا وضو درش نباشه، رو به قبله نباشه، یه جزئی از اجزای و شرطی از شرایط نباشه، استعمالش در صلات فاسد مجاز به علاقه مشابهت، چون صلات فاسد شبیه صلات صحیح هست از حیث هیکل و از حیث جسم و پیکره، به این جهت استعمال شده. آیا این الفاظ برای خصوص صحیح وضع شدن، موضوعشون خصوص عبادت صحیح هست، حالا وضعشون تعیینی باشد یا تعیینی مهم نیست، برای خصوص صحیح وضع شدن استعمالشون در صلات فاسد در اعم مجاز هست، قرینه میخواد، قرینه مشابهت، یا این که این الفاظ حقیقت در اعم هستن، وضعشون در اعمه. البته در مقام عمل و امتثال ما باید عمل صحیح انجام بدیم، عمل صحیح رو امتثال بکنیم، ولی از حیث وضع و اینا در اون بحث میکنیم که موضوع لش چیه، معنای حقیقیش چیه. وضع شده باشن برای اعم از صحیح و فاسد، به صلات صحیح هم حقیقتا صلات اطلاق میشه، به صلات فاسد هم حقیقتا صلات اطلاق میشه. کدوم؟ بحث کلیه، هم راجع به عبادات، الفاظ عبادات هست، هم راجع به الفاظ معاملات. منتها چون درباره الفاظ معاملات این بحث ثمره نداره، چه قائل به صحیح بشیم چه قائل به هم، نتیجهش یکی هست، ثمره برش مترتب نیست، یا اگر مترتب باشه قلیل هست، فی بعض الموارد هست، اونچنان که مرحوم مظفر در اصول متعرض شده هم، مرحوم آخوندن در کفایه متعرض شده هم، که این بحث ثمره چندانی نداره، لذا مصنف کتاب ما اصلا اون بحث رو طرح نمی کنن، راجع به الفاظ معاملات هیچ بحثی ندارن، اون چه که بحث دارن راجع به الفاظ عبادات، صوم و صلات و حج و امثال و ذالک. بحث این است که آیا الفاظ عبادات وضع شدن و حقیقت هستن در خصوص اون عبادتی که صحیحه باشه، یعنی تام الاجزاء و شرایط باشه، و استعمالشون در عبادت فاسد یک استعمال مجازیه، یا این که حقیقت در اعم از صحیح و فاسد هستن، در صلات فاسد هم حقیقتا اطلاق صلات میشه، نه این که اطلاق صلات نشه. حالا این دو تا بحث ثمرش کجا ظاهر میشه و مال بحث بعدیمونه، ثمرش هم میگیم، فعلا اصل مسئله روشن بشه. در این رابطه اقوالی مطرح هست، اهم اون اقوال دو قوله که جناب مصنف اینجا ذکر کردن. عده‌ای از حضرات اصولیین قائل هستند به این که الفاظ عبادات وضع شده برای خصوص صحیح، به عبادتی که صحیح باشد، یعنی به نمازی که مثلا جامع همه اجزا به همه شرایط باشه، 10 تا جز دارد، 5 تا یا 6 تا شرط دارد، به صلات به عبادتی که جامع همه اجزا و شرایط باشد یطلق الصلات حقیقتا، اما اونی که جامع نباشد لا یطلق علیه الصلات، اون صلات نیست، صلات حقیقی نیست، اگرم گاهی استعمال میشود اون مجازه و قرینه است، حقیقتا نیست. این یه نظر قائل به صحیح هستن، عده‌ای هم قائل به عام هستن، یعنی الفاظ عبادات وضع شده برای عام از صحیح و فاسد، موضوع عام. البته ما در مقام امتثال باید عمل صحیح انجام بدیم، نمیتونیم به عمل فاسد قناعت بکنیم، اون دلیل خاص داره، ولی از حیث مقام وضع و در مقام این که شارع کلمه صلات رو به کار برده، در عام به کار برده، اهم از صلاتی که صحیحه باشن، یعنی تام الاجزاء و شرائط باشن، و یا صلاتی که فاسده باشن. هر یکی از این دو جماعت و دو دسته دلائلی داره. گروه اول که قائل به صحیح هستن، اسمشون رو میگذارن صحیحی، اینها مجموعاً به 4 دلیل تمسک کرد. البته میشه گفت 5 دلیل، که دلیل پنجم مال خود مصنف است که در مقام انتخاب بعدن میگه. 5 دلیل میشه مجموعاً. دلیل اولشون تبادله، میگن به این که از این کلمه صلات به امثال او عند الاطلاق، یعنی عند استعمالش بدون قرینه، وقتی میگیم صلات صوم، به ذهن آدم صلات صحیح متبادره، نمازی که تام الاجزاء و شرایط باشه متبادر هست. صلات فاسد تبادر نمی کنه. و تبادر یک معنا از یک لفظ عند الاطلاق، یعنی استعمالش بلا قرینه، این علامت حقیقت بودنه، نشانه این است که این لفظ در این معنا حقیقت هست، الا این معنا چرا تبادر بکنه؟ چرا معنای دیگه متبادر نشد؟ از شنیدن کلمه اسد به ذهن آدم حیوان گرنده، حیوان مفترس تبادر میکنه، نه رجل شجاع، نه شیء دیگر. این علامت این است که کلمه اسد در این معنا حقیقت باشه. از شنیدن کلمه انسان به ذهن آدم حیوان ناطق متبادر هست، نه غیر، علامت حقیقت بودنه. تبادر جزء علائم حقیقت است که ما ثبت فی محله. اینجا آقایون مدعی شدن که از کلمه صلات، کلمه حج، اندل اطلاق، میگیم از صلات واجبتون، الحج واجب، متبادر به ذهن صلاتی است که همه اجزا و شرایط رو داشته باشه، حجی است که همه اجزا و شرایط رو داشته باشه، اون حج فاسد و صلات ناقص به ذهن آدم تبادر نمی کند. تبادر یک معنا علامت حقیقت بودن، که لفظ صلات در این صلات صحیح حقیقت و عدم تبادر علامت مجازیه. صلات فاسد به ذهن تبادر نمی کنه. علامت این است که استعمال صلات در فاسد اگرم احیانا باشد یه استعمال مجازی است و علاقه مشابهت، استعمال حقیقی نیست. این یک دلیلشون از تبادر. دلیل دومشون صحت سلب و عدم صحت حمل است، که اینم باز علامت دیگری است از علائم حقیقت و مجاز. به این معنا که وقتی ما کلمه صلات را موضوع قرار میدیم، میبینیم که بر صلات صحیح و تام الاجزاء و شرائع کلمه صلات یطلق و یحمل. میشه گفت این نمازی که داره همه اجزا و شرایط باشد صلات، حقیقتا صلات، صحت حمل دارد و صحت سلب هم ندارد. نمیتونه بگیم این صلات جامع همه اجزا و شرایط نیست و صلات این باطله، حتما حملش صحیح هست و سلبش طلب. علامت این است که لفظ صلات در این صلات صحیح چیه؟ حقیقت. اما متقابلا نسبت به صلات فاسد صحت سلب داره، ولو به حسب ظاهر و مجازن بشه گفت اینم صلاتون، ولو یه جز نداره، اما به حسب دقت دقیقتا این صلات نیست، لا یطلق علیه الصلات، یه عمل دیگری هست، اگر صلات بود که باید آثار صلاتی برش بار بشه، نمیشه اثرات صلات. از این که اثر را ندارد ما پی میبریم به این که این صلات نیست. گفتن که نسبت به صلات فاسد صحت سلب داره و عدم صحت حمل داره. میشه گفت که این صلات فاسد لیس به صلات، این صلات فاسد لیس به صلات، صلات نیست، حمل غلط و سلب دوست. صحت سلب علامت مجازیته، علامت این است که اگرم لفظ صلات در فاسد استعمال میشه احیانا مجازه، و اگر حقیقت بود سلب صحیح نبود. شما هیچ موقع نمیتونه بگید انسان لیس به حیوان ناطق، نمیشه گفت. هیچ موقع نمیتونه بگید که اسد لیس به حیوان مفترس، یا حیوان مفترس لیس به اسد، اما میتونه بگید الرجل الشجاع لیس به اسد. صحت سلب داره، سلبش صحیح درست نبود. اگر هم گاهی استعمال میشود اسد در رجل شجاع، به استعمال مجازی از استعمال حقیقی نیست. این هم دلیل دومشون هست، صحت هم نسبت به صلات صحیح علامت حقیقت بودن لفظ صلات است در اون معنا، و صحت سلب نسبت به صلات فاسد علامت مجاز بودن این کلمه است در این معنا، که اگرم گاهی استعمال می شود استعمال مجازی است. این هم دلیل دوم این جماعت. دلیل سومشون روایاتی است که با لا نفی جنس آغاز شده و شروع شده، مثلا دارد به این که لا صلات الا به طهوره، صلاتی نیست حقیقتا مگر با طهور، شرطه طهور باید باشه، چه طهارت مائیه وضو یا غسل و چه طهارت ترابیه که تیمم باشه. یا تعبیر این است که لا صلات الا به فاتحه الکتاب، صلاتی نیست مگر با فاتحه الکتاب، قرائت حمد و سوره نباشد هم صلات نیست. یا لا صلات الا مع الاستقبال، صلاتی نیست مگر با استقبال و رو به قبله بودن، اینجور تعبیره. خب ما در ادبیات خوندیم که این لا برای نفی جنس، لا صلات لا لا نفی جنس هست، و لا نفی جنس معنای حقیقیش نفی جنسه، نفی ماهیته. معنای عبارت این است که حقیقتا صلات نیست، حقیقتا این جنس و این ماهیت نیست مگر معتهور با وضو. اگر این شرط داشت این صلاتون، اگر نداشت اصلا صلات نیست، یه چیز دیگری، یه اسم دیگری داره، نفی ماهیت. اگر قرائت و فاتحه الکتاب بود این میشه صلات، اگر نبود صلات نیست، لا صلاته. خب بعضی ها گفتن که ما اینجا صحت رو در تقدیر میگیریم، منظور این است که اینم صلاتون اما لیست به صحیحتن، لیست به کاملتن، لیست به مفیدتن، فایده نداره، صحیح نیست، مجزی نیست. جوابش این است که ما در ادبیات خوندیم که الاصل و عدم و تقدیر، اصل این است که چیزی مقدر نباشه، تا می شود از کلام همین ظاهرش رو اراده کرد، همین معنای حقیقی رو اراده کرد، نوبت به تقدیرات نمی رسه. اینجا ظاهرش نفی جنسه، یعنی صلات بدون طهارت صلات نیست، یه عنوان دیگری داره. صلات بدون فاتحه الکتاب صلات نیست، اسمشو نباید صلات گذاشت، یه ماهیت دیگری است، یه مجموعه دیگری است، یه عمل دیگری باید اسمشو گذاشت. نفی جنس و نفی ماهیت میکند به حسب ظاهر، به حسب حقیقت، و ما همین ظاهرشو میگیریم که نفی جنس باشد، تقدیر گرفتن هم خلاف اصل نوبت به اون نمیرسد. اینم دلالت میکنه بر این که صلاتی که ناقص باشه، صلاتی که فاقد جزئی از اجزا یا شرطی از شرایط باشه، اون حقیقتاً صلات نیست، اونی صلات هست که دارای همه اجزا و شرایط باشه، این صلاتن و غیر این لیس به صلاتن. و دلیل سوم، دلیل چهارمی که حضرات آورده اند باز هم یک سلسله روایات، روایات تعبیرش این است، مثلا یه جا گفته از صلات و معراج المؤمن، از صلات و معراج المؤمن، یا فرموده است به این که از صلات و عمود الدین، از صلات و عمود الدین، اینجوری کرده، بس به این که از صلات و قربان و کل تقیین، صلات مقرب هر انسان متقی، یا فرموده است به این که از صلات و خیر و موضوع این، یا خیرون موضوعون، فمن شاء استکثر و من شاء استقل، هر کی مخواد کم به جا بیاره، مخواد زیاد به جا بیاره. یا فرموده است این که ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر و امثال ذلك. در تمام اینها در تمام این تعبیرات اونی که موضوع این آثار هست ماهیت الصلات، الف لام شد الف لام جنس، یعنی طبیعت الصلات، یعنی ما یسمى به اسم الصلات، این جنس، این طبیعت، این طبیعت معراج مؤمن هست، موضوع اینه، این طبیعت عمود دین هست، این طبیعت این آثار رو دارد که مقرب هست، انسان رو به خدا نزدیک میکنه، این صغرا صلات، طبیعت صلات اینجا. و لا ریب در این که صلات فاسد این آثار رو نداره، نمازی که بدون وضو باشد که معراج نیست، نماز بدون رکوع و قرائت که مقرب نیست، عمود دین نیست. این صلات، طبیعت صلات و ماهیت صلات و جنس ما یسمى به این اسم معراج است، عمود دین هست، این آثار رو داره. و صلات فاسد دارا این آثار نیست، معراجیت نداره، نتیجه میگیریم که پس صلات فاسد لیس به صلات، این طبیعت نیست، این ماهیت نیست، و الا اگر بود این آثار برش بار میشد. صلات فاسد میشه یه طبیعت دیگر، یه ماهیت دیگر و اسم دیگری باید برش بگذاریم دیگه، اسم صلاتی بهش اطلاق نمیشه. این هم دلیل چهارم این جماعت برای اینکه صلات صحیح صلاتون، ولی صلات فاسد حقیقتا نیست به صلاتن، اگرم میگن صلاتون مجازن میگن و الا حقیقتا نیست، چون این تعبیرات اینه، از صلات، این طبیعت، این ما یسمى این آثار رو داره و صلات فاسد داره این آثار نیست، پس صلات فاسد این طبیعت نیست و این مسمان، مثل این که رجل شجاع طبیعت اسد رو نداره، اون ماهیت نیست، اون حقیقت نیست، ماهیت دیگری است، ولی استعمال مجازی البته داره، حقیقتا نمیشه گفت این رجل شجاع اسدون، چون اسد که روی چهار پا حرکت میکنه، رجل شجاع اینجور نیست، ولی مجازن به علاقه مشابهت البته استعمال و اطلاق اشکالی نداره. ما بحثمون در اون نیست، بحثمون در این است که حقیقتا هم میشه اطلاق کرد یا نمیشه اطلاق کرد. این هم دلیل چهارم حضراتی که قائل به صحیح هستن. دلیل پنجمشون از زبان خود مصنف بعدن میاد انشاءالله، بعد از اینکه ادله قول دوم هم نقل شد تا بره. یه مقدار از عبارت درس قبلم هست اون، و کذالک الحروف، مثل افعال هستن حروف، اینا هم مثل فعل هستن، فانما هی کذالک الحروف هم این چنین هستن، مثل افعال حروف هم، انما هی فروع عن الاسما، فرعی از اسم هستن، یعنی اونی که اصالت داره در کلام، در الفاظ، در مقام افاده اسما هستن، حروف هم فرعی است، در کنار او معنا پیدا میکنه، بدون اون معنا نداره. ولذا لا ترا، شاید مثالم میارن، ولذا لا ترا حرفا موضوعا، شما میبینید که هر حرفی رو که آقایون میگن دلالت بر فلان معنا داره، وقتی میخوان همون معنا را به صورت استقلالی اراده بکنن اسم براش میارن، اگر میخوان اون معنا رو به صورت ربطی اراده بکنن، ارتباط بین سیر و نجف رو بیان بکنن که این از اینجا ابتدا کرده و به کجا ختم کرده، به کوفه مثلا ختم کرده، با حرف میارن. ولی اگر بخوان از همین معنای ابتداییت یا انتهاییت یه معنای استقلالی بسازن، با اسم ازش تعبیر میکنن نه با حرف. معلوم میشه که اونی که اصل هست دلالت بر معنای اصلی داره، همون اسم، حروف دلالت بر معنای مستقل و اینها نداره. ولذا لا ترا در همین اساس هست که حرف فرعه و تابع هست، مستقل نیست. لا ترا، نمیبینید شما حرفی را از حروف که موضوع لمعنا بحث شده باشه برای یک معنایی، الا این که وضع لمعناه الاستقلالی اسمون، وضع شده برای معنای استقلالی همین حرف. معنای حرف معنای غیر استقلالی است، معنای ربطیه، ربط بین دو طرفه، جدا نیست. ولی اگر بخواد از همون معنای ربطی به صورت استقلالی یاد بشه که طرف نسبت باشه، او رو مبتدا قرار بدیم یا خبر قرار بدیم، محمول قرار بدیم، با اسم ازش یاد میگیم الابتداء و کذا، الابتدائیت و کذا، الاستعلا کذا، میبگیم علا کذا، من کذا، این الا این که وضع معنای استقلالی اون حرف یک اسمی، مانند من که حرفه و الابتدا که اسمه. من دلالت میکنه بر ابتدائیت، از اون معنای ابتدائیت بخوام یاد بکنیم با لفظ الابتدا یاد میکنیم که اسم باشه. علا و الاستعلا، علا حرف از الاستعلا اسم، این معنای علا را که دلالت بر استقلال دارد بخواهم معنای استقلالی ازش اراده بکنیم که با علا نمیاریم. علا دلالت بر معنای مستقل نداره، با الاستقلا میاریم، طرف نسبت واقع میشه. و همینجوری کلمه حتی که حرف است و الانتها که اسم. حتی فلانجا دلالت میکنه بر انتها، یا الا کذا دلالت میکنه بر انتها و غایت که پایانش اینجاست، تا اینجا. بخواد این رو استقلالا بیاریم که الانتها و کذا پایان کار مثلا مشکل تر است یا چی و چی، این رو با کلمه الا نمیاریم، میگیم الا آسان تر است یا مشکل تره. من ابتدا مثلا آسان تر است یا مشکل تر است، با من نمیاریم که من کذا، با اون کلمه الابتدا با کلمه الانتها که معنای استقلالی باشه ذکر میشه. فالواضح واضح این حروف اسما وضع لفظ الابتدا را که اسم هست، مثلا این که میگیم الابتدا با عنوان مثالش ما بفرمایید، لفظ دیگه الاستعلاء الانتهاء هر کدوم معنای خودشو داره. لفظ کرده است این لفظ را برای معنای خودش که ابتداییت باشه، اون معنای کلی ابتداییت کلی است، مصادیق کثیره داره، ابتدای تحصیل، ابتدای چی، ابتدای جین. المصدری معنای مصدری هم داره، الابتدا مصدره، دلالت میکنه بر معنای مصدری، آغاز کردن، شروع کردن. الاستقلالی معنای استقلالی هم هست که طرف نسبت واقع میشه، میشه اینو موضوع قرار داد، چیزی رو برش بار کرد. الاسمی این اسمی همون معنای عبارت اخرى استقلالی هست، هر معنای اسمی معنای استقلالی هم هست. کلمه ابتدا معنیش اینه یه معنای کلی مصدری کذایی داره، ابتدا آغاز کردن، شروع کردن. و همینطور لفظ الاستعلاء دلالت بر یه معنای استقلالی مصدری داره، استعلاء علو برتری بالا رفتن. الانتها پایان رسیدن، ختم کردن، به پایان رسیدن، اینا معانی اسمیه داره. این واضح لفظ ابتدا را برای این معنا الاستعلاء و الانتها کذا برای این معنای استقلالی وضع کرد، و متقابلا وضع لفظ من را که حرف است برای اون ابتداییتی که رابطه بین شیئین هست، نه اینکه مستقل باشه، اون ابتداییت ربطیه. شیئین مثل چی؟ مثل سیر و کوفه، سر تو من الکوفه، بخواد بگد ابتدای سیر من از کوفه بوده مثلا، فی قولی که سر تو من الکوفه. و همینطور لفظ علا و حتی اونم دلالت میکند، علا دلالت میکند بر استعلاء ربطی، مثلا زیدون علا سر، این وقتی میخواد بین ربط بین این دوتا زید و سعت رو بگه، یکی زیدون الاسد، زید بر بالای پشت بام از اینجور. یا لفظ حتی اکل تو سمکت حتی رأسه ها، این حتی رأسه میگن انتها رأسه ها، میگن حتی رأسه ها، وقتی میخواد رابطه بین اکل و بین اون رأس رو بیان بکنن، رابطه بین اینا اکل سمکه و رأسه ها، میگن اکل تو سمکت حتی رأسه ها. یا الا سر تو الا مثلا نجف یا الا کوفه. این فلان استعمل لفظ من که حرف است فی الابتداء الاستقلالی که اسم باشه، در ابتداییت مستقل من نمیاد، چون من دلالت در معنای مستقل نداره، من معناش ربطیه. مثلا مقامی که ما میخوام معنای استقلالی اراده بکنیم، میگیم که ابتدای هر کاری به مراتب آسان تر است از انتهایش، یا بالعکس. اینجا که نمیگیم من آسان تر است از الا، یا مشکل تر است از الا، من و الا که نمیاره، میگن ابتدا و انتها. بل لابد من استعمال حافل ابتدا، استعمال اون کلمه من در ابتداییت ربطی که رابطه بین دو چیز هست، سیر و نجف و کوفه. الوهمی که این ابتداییت ابتداییت تلاهمی است، لا ابتدای واقعی، همون ابتداییت اسمیه است که با کلمه الابتدا بهش دلالت. الفانی این معنای ابتداییت بین طرفین، وقتی ربط شد هر رابطی فانی بین دو طرف ربط، نسبت دیگه چیزی غیر از اونها نیست. بین زید و قائم یا نسبتی هم از اونی که در خارج از زید است و قیام است دیگه، یه چیز ثالثی به نام نسبت را قابل دیدن نیست، بیم این هم وجود داره. فانی بین طرفین است، به غیر از وجود طرفین وجودی براش نیست. و همینطور لفظ علا و حتی و سایر حروف، ملاحظه بفرمایید که حروف هم از خودشون استقلالی ندارن، به تنهایی مفهم معنا نیستن، در کنار اسم هست که معنا پیدا میکند و قابل افاده هست و امثال ذلک. این هم مال حروف. اما ضمائر و موصولات اسماء اشارات، اینا هم که مورد بحث اصولی این واقع شده، فهیه اینها از جهتی مثل حرف هم که بدون غیر معناشون روشن نیست، مبین نیست، در کنار غیر معین و مشخص میشن. ولی از جهت هم با حروف فرق دارن. اون این است که حروف معنای مستقل ندارن، ولی اینا اسمن و هر اسمی دارای معنای مستقل است. اما ضمائر و موصولات اسماء اشارات فهیه کل حروف، ملازم فرمایید که هیچ ارتباطی به حقیقت شرعیه نداره، همچون به مناسبت اینا ذکر میشه. از این باب که وضع دو قسم شد، تعیینی و تعیونی، حالا وضع کیه این هم دنبالش رو طرح کردن، جای مناسب تر از اینجا ندید. اینها فهیه کل حروف از جهتی مثل حروف هستن. خودشون میگن من جهت ان این ضمائر و موصولات اسماء اشاره هوه الذی هذا اینا لا تستعمل الا با الفاظ دیگر، در عبارت هیچ موقع الذی تنها نمیاد، با موصول سله، موصول با سلهش میاد. الذی اکرمنی که اون معین کننده این است که مراد از الذی چی، الا با الفاظ دیگری که تو شخص و اون الفاظ اینها را مشخص میکنه که مراد از این الذی چیه، مراد از این هازا چیه، و تو حدد و محدود میکنه، تحدید مرزبندیه، تحدید میکنه و مشخص میکنه معنای این ضمائر و موصولات را. الذی اکرمنی، هازا الذی مثلا یعرف البتها کذا، این کلمات رو میارن تا مشخص باشه، روشن باشه. بنابراین از این جهت به صروفن حرف منم مستقلن استعمال نداره، مفید معنای حرف هازا مستقلن استعمال نداره، در کنار غیر معنای روشن و معینی داره. ولکنها این ضمائر و موصولات اینها لیست کل حروف من جهت عدم استقلالیت، از این حروف مثل حرف نیستن. حرف معنای ربطی داشت، معنای استقلالی نداشت، ربط بین شیئین، ولی هازا معنای استقلالی داره. هازا دلالت بر یه مشارون الیه معینی داره، یه ذات خارجی. الذی دلالت بر یه شخص معینه، اون چنین شخصی که معینه. هوه دلالت بر یه ذات معین دارد، هوه اشاره به شخص معینی هست یا شیء معینی هست. نیست مثل حروف من جهت عدم استقلالیت، از اون جهت مثل حرف نیست، بل انها این موصولات و ضمائر و اینها ذات و معان مستقله، دارای معانی مستقله هستند که قائمت این معانی به نفسشون، قائم به ذاتشونن، استقلال دارن، روی پای خودش وایستده، اون ذات خارجی و متشخصتون خارجن، در خارج و در واقع هم معین و مشخص. حاضر اشاره بیه مشاره این شخص معین که ابهامی نداره. غیر فانیت بین طرفین، و این ذات این معنا فانی بین طرفین هم نیست، ربط نیست، خودش مستقلن طرف ربطه، طرف نسبت. و لا اگر فانی بود و غیر مستقل بود که کانت اینها حروف هن، ولی که قطعا اینا جزء اسما هستن نه جزء حروف. بنابراین این اسم هست و هر اسمی دارای معنای استقلالیه. منتها یه جهت مشابهت هم با حرف دارن که بدون الفاظ دیگر و تعبیرات دیگر اینا محدود و مشخص نمیشن، چون مبهم هست، اصلا مبهمات معنیش اینه. فمثلا کلمه هازا که از اسما اشاره هست، هوه که از ضمائر هست، الذی که از موصولات هست، فی قوله که هازا هوه الذی علمنی، این اون چنین کسی است که مرا آموخت و تعلیم داد، تدل این کلمه علی ذات شخص المعلم. هازا اشاره به اون شخص معین دارد که هیچ ابهامی درش نیست. الذی هم همینطور، هوه هم همینطور. ولکن کلمتو علمنی شخصت هوه عینت هو. اگر کلمه علمنی نبود، هازا هو الذی، خب چی؟ این اون چنین کسی است که چیکار کرده؟ علمنی که آمد نشون میداد که چیکار کرده، تعلیم داده مثلا، اکرام کرده مثلا و امثال داد. این کلمه علمنی شخصت، مشخص میکند اون ذات را و عیند اون ذات را که از چی جهت منظور هست. و تشخیص و تعیین لا ینافل استقلالیه، ممکن است چیزی اسم باشه، معنای مستقل هم داشته باشه، معذاری که احتیاج به مشخص و معین هم داشته باشه، چون از اسماء مبهماته. این منافاتی با استقلالی بودن و معنای مستقل بودن نداره. تشخیص مشخص کردن و تعیین معین کردن با یه لفظ دیگر منافاتی با مستقل بودن و دارای معنای استقلالی بودن نداره. نظیر میاره که تخصیص بالمضاف الی در مضاف، هر مضافی رو به مضاف الی که اضافه کردیم اختصاص به او پیدا میکنه، مختص میشه، ولی این به معنای این نیست که حالا این مضاف معنای مستقل نداشته باشه، نه مضاف معنای مستقل داره، بعد از اضافه البته اختصاص به این. عبد رو تنها بیاری معنا داره، بعد که به الله اضافه کرده مختص میشه به عبد الله، عبد غیر را خارج میکنه. غلام تنهایی معنا دارد، به زید که اضافه شد اختصاص پیدا میکنه به غلام زید، همانند تخصیص به مضاف الیه در مضاف، که اینا منافات با استقلالیت نداره. فکلمه عبد مثلا در عبدالله یا غلام در غلام زیدن تدل علی الذات المستقله، عبد معنیش ذات ثبت له عبودیت، معنی عبد دلالت میکنه بر یه ذاتی که استقلال دارد و مخصصه، و ذاتی که تخصیص خورده به لفظ جلاله که کلمه الله باشد، اون ذات منظور هست. و هذا تخصیص لا ینافی با اون استقلالیتی که مقصود و مراد است در تعریف اسما. اون استقلالیت این است که بشه طرف نسبت واقع بشه، بشه اینو موضوع قرار بدیم یا محمول. این کلمه عبدم طرف نسبت واقع میشه، موضوع یا محمول قرار میگیره، برضا معنی استقلالیش محفوظه، ولی به الله که اضافه شد اختصاص به اونم پیدا میکنه. این تخصیص آمد مختص شد، مثل این که هذا مبهم بود، هذا اکرمنی علمنی، همه را ممکن بود، احتمالش اینه، علمنی که آمد معین به همین شد، مختص به همین شد، منافاتی با معنای مستقل داشتن نداره. اذا تبین هذا، این دو مقدمه که روشن شد که مقدمه ثانی هیچ ارتباطی به ما نداشت و حقیقت شرعیه، فعلم اما او شمچین از اختلاف اصولیین، اصولیون در ثبوت حقیقت شرعیه و عدم ثبوتش، علا اقوالن، بعضی ها مطلقاً مثبتن، بعضی ها مطلقاً نافین، بعضی ها تفصیل دارن، ایشون اقوال دیگر رو معمولاً متعرض نیستن. والحق و ثبوت ها، نظر خود ما این است که حق ثبوت حقیقت شرعی است، داریم همچین الفاظی، ولیکن لا به معنا اشاره کردیم از خارج، منظور این نیست که به نحو وضع تعیینی ثابت باشه، که پیغمبر منبر رفته باشه و گفته باشه انا وضع تو، این نیست، اگر بود به ما نقل میشد به صورت متواتر، حداقل به صورت خبر واحد، به هیچ کجا نقل نشد، مطمئن میشیم که نیست، به صورت وضع تعیینی بوده. ولیکن لا به معنا این که شارع مقدس وضع این الفاظ رو ابتدا به ساکن که وضع تعیینی باشه، برای یه معانی مخترعه و جدیده وضع وضعا حقیقی، یعنی از همون اول که بگه انا وضع تو، من وضع هستم و این معنا مرادم است، این نبود، چون اگر بود به ما هم میرسید، بل به معنا به صورت وضع تعیینی بوده، به معنا ان شارع مقدس استعمل این الفاظ رو در معانی شرعیه ای که مناسب بودن، تناسب داشتن با معانی لغویه، یعنی این منقول هست، از اسماء منقوله هم هست که بعدن حقیقت شده منقوله بار آیت مناسبه، مثلا صلات رو استعمال کرده در این عبادت خاصه که با لغت هم تناسب داره، معنای لغویش دعاست، در این عبادت خاصه هم دعا هست. صوم ها کذا، معنای لغویش مطلق امساک هست، در معنای شرعیش هم امساک هست. عرض می شود که حجم ها کذا، معنای لغویش مطلق قصد هست، معنای شرعیش هم قصد خاصی هست که قصد اله حج بیت الله باشه، همه اینا تناسبش. زکات معنای لغویش مثلا رشد و نمو و پاکی هست، معنای شرعیش هم همینه، چون این پرداخت مال موجب پاکی مال هست، سبب طهارته، به علاقه سببیت و مسببیت استعمال شده، همه اینا مناسبت دارد، استعمال کرده است در معانی شرعی که مناسبت داشته، تناسب داشته و نسبت داشته با معانی لغویشون، اینجور نبود است که مرتجل باشه، بی مناسبت باشه، منقول بوده با مناسبت بوده، منتها استعمالا مجازن بعد الامر، بار اول دوم دهم مجازی استعمال میکرده به قرینه، قرینه هرچی بوده، حالیه مقالیه، بعضش ما رسیده بعضش نرسیده، اینا این چیزا هست.
اگر استعمال مجازن پس کلمه به عنوان حرفیت چی میشه در طرف؟
اون بعدن حقیقت میشه،
معنا نداره، ما اینه میگم که استعمال حقیقت در همون زمانی که شارع استعمال میکنه حقیقت داره،
منظور اون نیست، نه وضع تعینی منافاتی با اون نداره،
شما بهتره بذاریم حقیقت متشرعه، نه
حقیقت، نه حقیقت متشرعه این است که بعد از شارع پیدا بشه،
اینم همینه داره،
این در زمان خود شارع پیدا شده تا بعد، منظور اینه، یعنی روز اول و دوم که شارع مقدس در مکه اینا استعمال کرد قرینه داشت، ولی بعدها به تدریج که گذشت و زیاد که استعمال شد قرائن افتاده حقیقت شده در زمان خود شاره، پس استعمال به نحو حقیقت از در لسان خود شاره، منطقه این که از همون ابتدا استعمال به نحو حقیقت بوده تا بشه وضع تعیینی، به مرور زمان این استعمال به نحو حقیقت شده در زمان خود شاره. ثم کرر استعمال ها، یا کرر همون شاره استعمال این الفاظ کثیرا در این معانی جدیده، فی ازمنت متقاربه، اونم صبح و ظهر و شام مثل صلات و وضو اینا دیگه فراوان. تارکن للمعانی لغویه بتاتن، در حالتی که تارک معانی لغویه بوده، بتاتن از ریشه و اساس دیگه به حدی رسیده بود که اونا اصلا به ذهنم نمیاد. فسارت تفهمو گردیدن این الفاظ که فهمیده میشد من لسان شارم، از این الفاظ معانی جدیده بلا قرینتن در اثر گذشته زمان سارت به این درجه. لعند المخاطبین عرفو، چرا سارت اینجوری بلا قرینه؟ چون مخاطبین دیگه کم کم معنای کلمات رو و مراد پیغمبر رو خوب یافته بودن. مخاطبین عرفو اصطلاحات شارع را که مرادش از صلات چیه، مرادش از وضو چیه. فتبادرت تلک المعانی شرعیه الى افهام و اذهان مخاطبین بلا قرینه فی زمن قصیر جدا. اینم دیگه اینجوریه، یک سال که استعمال بکنه بسه، تا چه رسد به 23 سال استعمال در زمان کوتاه جدا، در همون ابتدای تشریع و نزول شریعت. و هاذا به معنای حقیقت شرعیه، این است که در زمان خود شارع و در استعمالات او این چنین بشه، به این معنا برای ما قابل قبول هست. و توضیح و ذالک، همین مطلب رو که ذکر کردم دوباره با یه مختصر اضافاتی تبیین میکنن که خلاصه دلیلشون است که یه چیز وجدانی، یه چیز عرفی است. در عرف، در هر قومی، در هر قبیله یه الفاظی که جدید پیدا میشه، رایج میشه، استعمال میشه، یک بار و دوبار و ده بار دیگه برای مردم اونجا حقیقت میشه، چیز طبیعیه. توضیح مطلب است که ان اول ما نطق به، اولین چیزی که نطق بهی به اون چیز من بیان اون ما هست، من لفظ صلات و صوم مثلا، کان ذلک، که این نطق اولین نطق در قرآن خداوند اینا رو فرموده، اقیم الصلات حافظ بر او، فی لسان جبرائیل علیه السلام ان الجلیل تعالی، از خدای متعال که اینا رو پیغمبر اکرم بیان می کرده، مبلغن در حالت که ابلاغ کننده بود و تبلیغ رساننده بود وجوب این صوم و صلات اینا به نبی اکرم، در قرآن در رسال جبرائیل از این کلمه صلات حقیم و صلات که می آمد همین معنا، قطعا مراد همین معنای شرعی بود. نقد اریده به این الفاظ معنای شرعی، قطعا این شکی نیست که خدای متعال که می فرمود یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة، مرادش صلات شرعی بوده، دعا منظور نبود، این جای تردید نیست. ولا بد من وجود قرائن، حتما اون موقع قرائن هم بوده، چون پیغمبر هم قبل از مبعوث شدنش به رسالت که از اینا اطلاعی نداشت، که خبر نداشت که ناگهان بهش وحی شد. ولا بد من وجود قرائن حالیه او مقالیه الا اراده، همین معنای شرعی از این الفاظ که مراد این بود. ثم تکرر ذلک، این الفاظ در این معانی در قرآن یک بار و دوبار نیست، این همه کلمه حکیم الصلات پشت سر هم آمده، آت و زکات هم همینجور، و در لسان جبرائیل به پیامبر اکرم، و در لسان پیامبر به مسلمین کثیرن، به قرائن در ابتدای دعوت اون موقع می فرمود که سلو کما رأیتمونی اصلی، ببینید من چجور نماز میخونم شما، این عملش با عمل اینا رو نشون میده. یا خذوا عنی مناسککم، حج که میرفتن می فرمود که مناسک را از من بگیرید، مسلمان ها میفهمیدن که این مجموعه اسمش حجه، یک بار و دو بار که عمل انجام میگرفت دیگه مسئله انس پیدا میکردن، روزهنشون جا میاد. ثم بعد ایامن، بعد از مرور چند روزی، چند زمانی و چند سباهی، عرف المسلمون اصطلاحات شارع را از این تکریرات، که شارع هر کجا میگه صلات منظورش چیه، هر کجا میگه حج منظور، اون از اوقات تکریرات، تکرارهای متعدد در اوقات متقاربات، وقتهای نزدیک به هم، صبح، ظهر، شام، نسبت به خیلی از این. فسارت این الفاظ اندهم متبادرتن، سارت این معانی شرعیه اند مسلمین متبادر به ذهن، ولا نعنی بالحقیقت شرعیه جز همین را که در اثر کثرت استعمال این الفاظ در این معانی شدن حقیقت. و اثر و ثبوت ها، آخرین مطلب ثمره بحثه، حالا حقیقت شرعیه داریم یا نداریم، ثمرش چیه؟ گفتیم الفاظی که در لسان شارع قرآن و سنت مع القرائن در معنای حقیقی، در معنای لغوی استعمال شده تابع قرینه، مال قرائن در معنای شرعی استعمال شده تابع قرینه، اونایی که مطلق استعمال شده، مثلا میگه این در رؤیت الهلال یجب علیکم الصلات، نمیدونیم مراد دعا هست یا مراد این عبادت شرعی، اینجا ثمره داره. گفتیم حقیقت شرعیه داریم ولو به صورت وضع تعینی، حمل میشه بر این صلات، بر صلات شرعی، یعنی دو رکعت نماز بخون.
گفتیم حقیقت شرعیه ثابت نیست، این حمل میشه بر صلات لغوی که دعا باشه. منظور پیغمبر این است که دوره که در هنگام رؤیت دعا بر شما واجبه، نه این که صلات شد. و اثر ثبوت حقیقت شرعیه هوا اون اثر این است که کل ما ورد فی القرآن و فی لسان نبی از کلمات بدون قرینه یحمل علی المعانی شرعیه اگر ثابت شد، و اگر ثابت نشد یحمل علی معانی لغویه. اثر ثبوتش حمل بر معانی شرعیه است. معلوم است که اثر نفیش هم حمل بر معانی لغویه خواهد بود. بلا اشکال بدون اینکه جای تردید باشه و فی هذا در این بیانی که ما داشتیم به این مقدار غنن بی نیازی است از قیل و قال در دست اقوال که حالا ما بشینیم ببینیم که آقایان نافین ادلهشون چیه و جوابش چیه. جواب دادن البته صاحب معالم و دیگران جواب دادن، ولی ما با این بیانی که کردیم نیازی به طرح و بررسی اون حرفها نمیبینیم. مثلا یه چیز طبیعی و وجدانی و روشن. الخلاصه خلاصه مثلا در چهار قسمت: یک، ان الوضع تعیینیون و هو ان یضع الواضع لفظا لمعنای همون لفظ، اونم به قصد لفظ، از اول با نیت و قصد میگه انا وضعت. و تعیینیون و هو ان یستعمل لوضع، استعمال بکند لافظ تلفظ کننده لفظی را در یه معنایی، اما این استعمال لا به قصد الوضع، قصد وضع نداره، به قصد استعماله. ثم یکثر استعمال الناس مر این لفظ در اون معنا حتی یتبادر این معنا بلا قرینه، به این درجه میرسه. این یکی. به این واضع اصل لغات، مطلب دوم این است که واضع اصل لغات، لغات اولیه ابتداء از روز اول هو الله سبحانه، خداوند بوده است که این کلمات رو به حضرت آدم القا کرد. ثم اوده همون ذات است و امانت و وضیعت گذاشته در بشر قوه تفریع متفرع ساختن مطالب را و توسیع دادن این لغات را حتی تشکلت لغات، تا اینکه بعد از مرور زمان لغات مختلف متشکل شده و منسجم شده حسب تکتلات البشریه، بر اساس اجتماعات بشری که هر کجا یه قومی جمع شدن یه جمعیتی و توده‌ای رو تشکیل دادن و اونجا باز تعبیرات جدیدی و مختلفی به کار رفته، به مرور زمان یه لغتی مخصوص به خودش پیدا شد. جیم ان اصل کلمات یا الاسما، اونی که اصل است در مقام افاده اسم است، و الافعال متفرعه من الاسما چون منشأش اسم، مشتق از اسم است، و الحروف هم که روابط للافعال و الاسما غیر از رب چیز دیگری ازشون ساخته و خواسته نیست. دال الحقیقت شرعیه به نظر ما ثابتتون به نحو وضع تعینی، اونم در ابتدای دعوت اسلامیه در همون سالهای اول میشه گفت که این معنا بوده، نه اینکه بعدها پیدا شده بعد از نبی اکرم. و علیه که ثابت شد فتحمل و الفاظ شرعیه مثل صلات و اینها علی معانی شرعیهشون در کلام شارع مقدس، نه اینکه حمل بشه بر معنای لغویش. اما اگر ثابت نباشد اون معنای لغوی منظور هست. تمرینات هم که باشه. المبحث الثانی تا برسیم.